گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همین جا نگه دار، من پیاده می شوم.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو فردا، ایستگاه پنجشنبه تا ساعت 7 با شماییم. سلام میکنم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ همه چی ردیفه؟ دماغا چاقه؟ تابستونتون مبارک. بابا تابستون اول تیر ماه و تابستون رسیده دیگه. بالاخره امروز به مناسبت اول تیر و آغاز تابستان، ما هم میخواییم به هر حال فرارسیدن فصل گرم و داغ و هات و سکسی تابستون رو به شما عزیزان داغ و هات و سکسی تبریک بگیم. حالا شما خیلی هم به خودتون نگیرین، خواستیم قافیهش درست در بیاد دیگه. یاد یه زدبازی افتادم، یه دفعه تابستون کوتاهه، میریم تو همین برنامه. اصلا روز اول تابستون زدبازی، تابستون کوتاهه، نریم گناه خدا وکیلی. میگم ولی حالا که تابستون که شده که شده، ها، هوا گرمه که گرمه، شمال میرید که میرید، پلاژ کنار ساحل رفتید که رفتید، ولی دیگه لطفاً به ذهنتونم خطور نکنه که رفتید مثلا تو حریم خصوصیتون و نمیدونم هر کاری دلتون خواست بکنید و ایناها. نه، اون مال قدیما بود بابا، آدم تو حریم خصوصی و همون پلاژش هرچی داشت رو میکرد. الان شما یه احتمال میری تو پلاژ، هنوز نرسیده به اونجا که میخوای هرچی داری رو کنی، میبینی جناب مامور مثل چیز، آره مثل چیز، همینجی سرش انداخت اومد تو یه دفعه. میگی سروان جان یا حالا مامور جان، هرچی جان، اون موجود معروف هم که میخواد بره توی یه جایی، هنی و هنی ای چیزی میکنه میره تو، شما سرت انداختی پایین اومدی تو پلاژ، ما همینجوری. ایشون میفرماین که داداش مرگ من یواش، حجت الاسلام غلام حیدر حیدری رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی فرمودن که ورود ماموران نیروی انتظامی در پلاژهای خصوصی واقع در ساحل خزر و سایر سواحل ایران برای بازرسی آزاد است. خب یعنی چی؟ قبلا که این جانبرکفان پلیس برای ورود به خونه زندگی مردم نیاز به حکم قضایی داشتن، کار ملت زار بود. حالا که دیگه هیچی دیگه، بعد ملت کلا با کچل با چادر بشینن تو پلاژ خصوصیشون، نکنه عزیزان بیان توی هو. خلاصه مواظب باشید دیگه. آقا اصلا چه کاری شمال رفتن؟ پاشید برید سمت سیرجان اونورای نیمرو با جیجیدکی بزنید ششتون حال بیاد. به خدا خیلی حال میده. حالا امام جمعه سیرجان ظاهرا برای حمایت از جیرجیرک ها حرام اعلام کرده خوردنشون، ولی خب ما دیدیم و شنیدیم توی این هفته که خرید و فروش میشد و میزدن به بدن و رو نیمرو و خلاصه سرخ میکردن و با انواع مختلف. ولی دیگه با این وجود، با توجه به اینکه امام جمعه سیرجان به هر حال حمایت کردن از جیجیرک‌ها و حرام اعلام کردن خوردنشونو، گزارش شده جیجیرک‌ها تو اون منطقه از ترس خورده شدن توسط هموطنانمون با ظاهر مبدل دارن دیگه تردد میکنن. اینی که وقتی دید گنجیشک رو درخت نشسته داره به جای جیک جیک جیرجیر میکنه، تعجب نکنید، اون گنجیش نیست، یه جیجیرک زبله، یه جیجیرک زبل ولی غمگین. به خدا چه روزگاری شده، چه روزگاری شده. آخه بابا باید قصه جیرجیرکارم بخوریم. ای بابا، ای بابا.
زندگی جیرجیرکار مثل زندگی منه، اول و آخرش دو روزه، اون دو روزم پر از غمه.
ای بابا.
صدای منو جیرجیره، جیرجیرکار مثل همه، آواز هر دومون پر از ناله و آه و ماتمه، ناله و آه و ماتمه.
ای جیرجیره، جیرجیره که بدبخت غمگین بیچاره، بمیرم برا، بمیرم. آقا تابستونه، جیرجیرک رو ول کن، برو زد بازی، تابستونه، برو برو.
زد بازی دوباره کنار آب زیر ستارهاییم، خوشحال هستی که تو بهترین سمای سالیم، تنها مشکلی اینه که تحت فشار خوابیم، همه چی عالیه ولی اگه بذاره پایی چرا میره جلو عقل. هی متنفرم از ته دل، من از اول مهر میخوام مسجم بکنم خود رو نگاه، اینقدر بکشم تا که بدم شوشو رو بکار، چون من دیده نم بیدل میدم بیرونم، پس شب بمون پیشم تنها نشو، چون که میدونم دوست داری این اخلاقمو، تو من تو تخت روی هم روی بنگ بوداشم با نور کم فرد رو روی خیال تا اسم رو روز من و تو دوست خودم بکنم، هر ما هر سال برگ و رنگ میگیرن، یک چند مستد و خرب و سند میمیرن، تا به سور افسر ما تنم و افتده کرد، یه خماری سبر این مرتده کرد، ولی زیر گیه یه پایز پیس نمیشیم، زمستونم سویس نره میریم پیس دیزیم، به حالم که با هم فقط بوی خوب بره که داره به ما میگه تا به سون تور داره. ولی
مادر باشینه آب چی مثل کارامل، فلسفه دنیا دو روزه، هر شبش کنیاک و دوده، اون دختر هم بازیمه، هر جا میره برنامه برف بازیه، چند ماهیه میدونه شب کیه، من برم اونم تنها میشه فکرش، منم تو دیوان بوتا شب میخواد لبن لبی دلوکا وید کوکا که به نصف شب زدم، همون میشه با یه چشم به هم زدم، ولی اگه خوشید نره تا آخر اون چه خوش میگذره، حتی روزی که نگم برگای خیلی زندگی میکنیم با فردایی نیست
اینجا
میکنیم تکس شده روی موجای مکسیکوی لم بدیم روی شنای ساحل، دریا رو میبینم تو اون چشای ساحل، میگم اول لالا برم قربونه اون پاها، تشتری برای بیکار زرد رو میخوریم و میکنیم و میکنیم برف رو، عشق همینه زندگیمون، میخوام غیر بدیرون در بیشم بگه کس خار زندگیمون، میاد روزی که دوتا هم میمونیم پماره یه دوستیه، تا به نوز دیره صدای تابستون، وقتی پام زیر سر جایی بالش بود، ولی نه ما دیگه هرچی بگیم بهانه از آسمونمون آبی مثل مدیترانه است، مثل مدیترانه است.
سعید سلام.
سلام فرشید، سلام به تو و سلام به همه شنوندهای خوب ایستگاه پنجشنبه هر جای دنیا که هستن. امروز توی بخشای مختلف برنامه ایستگاه پنجشنبه بخشای متنوعی داریم، مثلا تولد داریم، تولد صمد بهرنگی، سهراب شهید سالس، سارا ناینی و فرزاد فرزین.
مبارک، همه با هم مبارک. ما قبلا ترقه بازی داشتیم، امروز موشک بازی داریم، دیگه سیلی زنی داریم، چاقو کشی داریم. خیلی خطرناکه امروز برنامه ما. خلاص
کنسرت داریم، کنسرت های مختلف توی شهرستان ها و تهران که توی هفته آینده برگزار میشن و توی برنامه معرفیشون میکنیم، اعلامشون میکنیم.
دیگه تابستون گرمه، خلاصه تو جاهایی مثل اهواز دانشجو پزون داریم.
ایستگاه تکنولوژی نداریم امروز، اما در ایستگاه اقتصاد با آرش حسن نیا، در ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی و در ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر گپ میزنیم.
از معجزات امام خمینی و معظم له میخوایم صحبت کنیم. خیلی مهمه این بخش، این معجزاتشون تازه رسیده، داغ داغه، حتما تو برنامه امروز بشنوید.
تولدت مبارک
شهرام، تولدت مبارک
شهرام، تولدت مبارک آمون.
مرسی از همه.
اینم داریم،
یادتون باشه، ولی ممنونم.
اینم داریم، تولد شهرامه.
تولدت مبارک، تولد تولدت مبارک.
اون بخش پسر عمه‌زاشو من دوست دارم الان، بذار بهش میاد الان. مبارک شهرام، سلامت باشی، خوشحال باشی.
ممنونم.
چند سالت شد؟ یواشکی میگی؟
همینجوری داره هم شاد باشیم.
یواشکی میگی چند سالت شد؟
فکر کنم
33 سالم. بچه‌ی زایده. نمیشنوم چی میگه. دقیقاً صداشو بیا پایین. چند سالت شد؟
43.
واقعا داری میگی یا شوخی میکنی؟ بزرگ جمعه. سلام، اینو بس سلام کن. سلام
بفهم، راحت بشین.
سلام،
اصلا نظرم در مورد شوهر
شد. من یه دفعه اصلا خیلی فرق کرد، چقدر بزرگ شدی شهرام یه دفعه توی یه سال. خب بریم سراغ برنامه. سوالمون رو اونایی که روی فضای مجازی هستن حتما سوال رو دیدن، راجع به چی قرار ازتون سوال بکنیم. خیلیتون هم جواب دادید، هم از طریق تلفن و تلگرام و راه ارتباطی و هم کامنت فرستادید برامون. با توجه به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی جواب ترقه بازی داعش رو این هفته با موشک بازی داد، میخوایم برای این ایستگاه پنجشنبه ازتون بپرسیم نظر شما درباره این موشک بازی چیه؟ چون بعضیا خوب اعتقاد دارن این کار خیلی کار خطرناکی بود و میتونه اصلا شروع جنگ باشه و از همین الان دارن دنبال پناهگاه میگردن. بعضیا دیگه حسابی خوشحالن که ای ول موشک، اصلا باید ایران هر روز از این موشک‌ها بزنه به این داعشیا و به به چه کار خوبی ترکوند و اینا. یه دسته دیگه هم هستن حالشون هم یه چیزی این بین این وسط ها، بین خوشحالی و ناراحتی، اونا تکلیفش معلوم نیست. خوشحالن به خاطر اینکه بر هدف داعش بوده، ناراحتن چون میگن وقتی اسم سپاه همینجوری خالی خالی بیاد وسط نیمخیز میشیم فرار کنیم، حالا چه برسه بگیم مثلا بخواد موشک هم پرتاب کنه. اینه که به هر حال شما هم نظرتون رو به ما بگید و در مورد این مسئله تا ما و باقی ایسکا پنجشنبه ای هم از ندونستن نجات پیدا کنیم.
میتونید نظراتتون رو از طریق راه های ارتباطی با ایسکا پنجشنبه، ایمیل برنامه ایستگاه 5@radiofarda.com، تلفن های تماس 2420-2211-2433 و 163، صفحه تلگرام و فیسبوک برنامه و یا اینستاگرام فرشید منافی و یا حتی اپلیکیشن iOS برنامه با ما در میون بگذارید.
به سمت فرماندهان تروریست های تکفیری در استان دیرالزور سوریه شلیک میشه.
بچه ها خیلی از اون آدمایی که توی این شبها براشون دعا کردیم، خیلی از شاید پدر خود شما چیکار کردن؟ یک جواب و یک سیلی و یک خروشی محکم به این دشمنا زدن. یعنی چیکار کردن؟ مقرشون رو. مقر یعنی چی؟ یعنی اونجایی که اونا مرکزشون هست و اونجا جمع شدن. چیکار کردن؟ با 6 تا موشک خوشگل حسابی، با اون 6 تا موشک جاهایی که اونا قرار داشتن رو چیکار کردن؟ موشک بارون کردن و همه‌شون رو کشتن و حالشون رو خلاصه گرفتن. ما خیلی خوشحالیم و خدا رو شکر می‌کنیم که در این شب‌های مبارک تونستیم که یه همچین اتفاقی بیفته و این سربازای اسلام تونستن ما رو خوشحال بکنن.
که ایران موشک دارد، ایران موشک دقیق دارد. بله بله، ما موشک داریم، موشک دقیق داریم. موشک ما هدف را با فاصله چند متری، از فاصله چند هزار کیلومتری قادر است بزند. این رو با قدرت به دست آوردیم، با قدرت حفظ میکنیم، با قدرت افزایش خواهیم داد ان شاء الله.
بله، حالا خب موشک که به هر حال میزنن، اما از عمله که از این حرفا میزنه، همه اینا هست، سپاه فلان این کار اصلا کاری ندارم. حامد جان، حامد بابا، حامد مدرس، دوست خوب، رفیق، داشتی واسه بچه‌ها توضیح میدادی که با چند تا موشک خوشگل همشونو کشتن. آخه بابا، آخه رفیق، میدونم، یعنی امیدوارم که متن برنامه رو داده باشن بهت و گفته باشن که اجرا کن، ولی آخه دیگه اینقدر بعد واسه بچه‌ها از لذت کشتن و چه میدونم مقر دشمن و این حرفا اینجوری بگی؟ آخه تو که با درس خونده با تجربه ای، آخه بابا سالها کار کودک کردی، اصلا حداقل چرا تشبیه می‌کردی به غولی چیزی؟ مقرم میگفتی خونه مثلا آقا غوله، حالا دیگه اگه می‌خواستی 3000 تا راه هست دیگه واسه حرف زدن، قصه ساختن واسه بچه ها. یعنی چی کشتن و بعد ما خیلی خوشحالیم که کشتن، خدا رو هم شکر می‌کنیم. بگذاریم دیگه، حالا بگذاریم این حرفای این دوستمون در برنامه کودک هم خیلی حاشیه ساز شد در هفته پیش، هفته گذشته. همونجوری که می‌دونین دوستان عزیز، شنوندگان رادیو فردا و ایستگاه پنجشنبه، چند وقت پیش خب به مجلس و آرامگاه خمینی حمله شد و داعش مسئولیتش رو به عهده گرفت، که خب این حملات متاسفانه تعدادی کشته و زخمی داشت. اونایی که برای اون که نمیدونن دارم میگم، البته معظم له ما به روی خودشون نیاوردن، فرمودن که اون حملات ترقه بازی بیش نبوده. اما این ماجرا و شاید معادله کلی درگیری‌های خاورمیانه از چند شب پیش با صدور این دستور نظامی وارد فاز جدیدی شد. و اینطوری بود که چند روز پیش سپاه پاسداران به قول خودش جواب اون ترقه بازی رو با شلیک 6 تا موشک زمین به زمین داد و ظاهراً چند تا پایگاه داعش رو در استان رقه سوریه در داخل خاک، از داخل خاک ایران به گفته خودشون به تلافی اون اقدام تروریستی در تهران هدف قرار داد. بعد از این اتفاق یکی از فرماندهان سپاه در مورد انگیزه های ایران از این اقدام گفتش که
دشمنان ما باید بدونن تهران لندن و پاریس نیست. این یک کار کوچیکی بود، انجام شد. اگر دست از پا خطا بکنن، ضربات مهلکتر بر سر اونها انشالله فرود خواهد.
حالا البته داعش هم احتمالاً چند وقت دیگه اعلام میکنه که حمله موشکی ایران فشفش بازی بوده و از این صحبت‌ها دیگه. ما میترسیم این ترقه بازی‌ها و فشفش بازی‌ها همینجوری بازی بازی شوخی شوخی و اینا همینجوری ادامه دار بشه. اینجور مواقع هم خب دود این آتش بازی‌ها تو چشم کی میره؟ ها؟ تو چشم مردم. اما این حمله موشکی به داعش، از اونجا که اولین حمله موشکی ایران بعد از جنگ ایران و عراق بوده، خب بین کاربرای فضای مجازی هم خیلی پر سر و صدا بود و حالا هوای جنگی داد به فضای مجازی. از اون طرف یکی مثل آقای یامینپور از مجریان بسیجی نمای تلویزیون با شلیک این موشک‌ها شور حسینی برش داشت و توییت کرد فاصله پشه‌های داعشی با مگس‌های اسرائیلی زیاد نیست، به اندازه این که فرمانده بگه چند درجه بالاتر. یعنی عملا یه عده انگار ذوق داشتن که موشک زدن مثلا به مقر داعش مقدمه ای بشه برای موشک زدن به اسرائیل و شروع جنگ و این حرفا. البته بعضیا میگفتن ایران اقتدار موشکی خودشو اگه نشون دنیا بده خطر جنگ کم رنگ میشه و دیگه هیچ کشوری جرئت نمیکنه به ایران حمله کنه و اینا. خوشحالا بودن. از اون ورم کاربری داشتیم که شلیک این موشک ها رو برای حفظ امنیت ایران بی مورد میدونستن. مثلا کاربری به اسم ناصر کرمی توییت کرده بود، نوشته بود چرا تا حالا از این دل مشغولان امنیت و عاشقان موشک صدایی در نیامده در باب ناامنی و ویرانی خوفناک و شتابناک ناشی از خشکیدگی ایران. یا کاربر دیگه به نام امیر ابتهاج توییت کرده بود حمله داعش به ایران با موشک و خشم انقلابی خونسا نمیشه، با رفع تبعیض از خلق محروم و اقلیت‌های قومی و دینی خونسا میشه، با وحدت ملی خونسا میشه. البته ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی آدمایی رو داریم که تو همین مجلس قبلی نماینده بودن اما از پرتاب موشک هم برای زدن رقبای سیاسی استفاده میکنن. مثلا حاج آقا حمید رسایی که حتما میشناسینشون اومد تو اینستاگرامش نوشت این حمله موشکی پاسخی هم بود به روحانی. روحانی چی گفته بود؟ ظاهرا منظورشون این حرفای روحانی تو مناظرات ریاست جمهوری بود که گفته بود
روی موشک شعار نوشتن تا برجام رو به هم بزنن.
به نظر میاد حرفای استاد رسایی به نظر معظم له درباره مسائل موشکی نزدیکتر البته تا نظر روحانی.
اینی که بعضیا بیان بگن آقا فردای دنیا فردای مذاکره است، فردای موشک نیست، این حرف اگه از روی ناآگاهی گفته باشه خب ناآگاهی است، از روی آگاهی اگه گفته شده باشه خیانته.
خب این مذاکره مذاکره که آقاشون میگه ورد زبون روحانی و ظریف و کلا تیم دولته دیگه، وگرنه بچه حزب‌اللهیای دوربر جنای تندرو که همه عاشق چنگ و دندون نشون دادنن. جدیدن هم که همین آقاشون آتش به اختیارشون کرده دیگه هیچی. اصلا معظم له نظرشون اینه که یه سریا خیلی چیزا رو هنوز نشناختن،
جمهوری اسلامی رو اینا نشناختن، ملت ایران رو نشناختن، مسئولین جمهوری اسلامی رو نشناختن. ملت ایران اون ملتی است که از روز اول تا امروز با همین جور توطئه ها و با همین جور حرف ها مواجه بوده. اونا خواستن به ملت ایران سیلی بزنن، ملت ایران به اونا سیلی زده.
اوه 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 چه سیلی بازاری شد. گفتم برنامه خطرناک، موشک بازی، ترقه بازی، سیلی بازی، حالا به چاقو کشی هم میرسیم. به هر حال هرچی که بود موشک ها شلیک شدن و اینکه هدف اصلی شلیک کننده ها و سپاه جنگ افروزی بوده یا تضمین امنیت و اوضاع منطقه چطور پیش میره رو فقط باید صبر کرد و دید. ما هم مثل شما امیدواریم یه روزی سایه بمب و موشک برای همیشه از سر این خاورمیانه بی‌نوا و اصلا کل دنیا کم بشه.
شب اون شب هست کلی یادم داره برم ولی دلم تناست، دلم تناست. عشق من فیکم باشه بره بیا به مشکیم بد شده با دل سیاد
بشموی بار باش باید این فهمه دیگه.
مشکل باد به گوشه ای ما نش میکنیم، مشکل ماد با بیس سنگین مش میکنیم، رستیج ما رخص ممنوع گردن و فقط لق میکنیم، شب مال ماد آینو یه جلف کنسن ما فرق میکنیم، اصلا ندارم نه ندارم حال هیچ کسی، پس بگو دلت تنگ شده بس من عوضی. شب اون شب هست کلی یادم دارو برم ولی دلم تناست، دلم تناست. بده عشق من فیکم باشه بره بیا به مشکیم بد شده با دل سیاد
بشموی بارو باش باید این فهمه دیگه.
با اون نگات هر چیزی واسه تو خرج میشه، تو اونا گرمردی واسه تقر میشه، خوبی به چه درد حقیه یه ذره بد باشی، اینو ترجیح میدم تا اینکه با من سرد باشی، هیچ کسی بس بگو دلت تنگ شده واسه من عوضی
خودخواه چون تو رو فقط واسه خورم میخوام دوستای جونجونیدم اگه میخوان خود بگو بیان چون دارم هوای اون دار و شام و رنگ مشکی پوشونده از سرت پامو بره کامو بره کامو مثل قلونی که بکنده شو شامو امشب هیکلت گرفته اون چه شامو ولی ریبنم مخفی کره نگامو
امشب اون شب هست کلی یادم دارو برم ولی دلم تناست دلم تناست بره عشق من فیکم باشه بره بیا به مشکیم بد شده با دل سیاد با مشکل باز به گوشه ای مالش میکنیم مشتی ماز با بیس سنگین مش میکنیم پرستیج ما رخص ممنوع گردن و فقط لق میکنیم شب مال ماز آینه یه جلد کنسل ما فرق میکنیم اصلا ندارم حال هیچ کسی بس بگو دلت تنگ شده واسه من عوضی
ما مشکی تو لاک قرمز ما رو کردی باز نروس حتی شده از دمقه سوقاتی واسمون عشق فره شدیم این دام جری تو حمله من جان پری تو عالی یه پا لاک جری ما هم کوچیکتر باک داری
بیشمون یه بار باش باید این فهم
وقتتون بخیر از ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم. دوشنبه هفته آینده پنجم تیر ماه علی لهراسبی در تهران در سالن همایش‌های برج میلاد کنسرت داره که این کنسرت در دو نوبت در ساعت 6 عصر و 9 شب برگزار میشه که قیمت بلیت این کنسرت هم هست 45 تا 140 هزار تومان. با هم کار روزای خوب رو بشنویم از علی لهراسبی.
وقتی که با هم زیر بارونیم این هوا بوسیدن دستاتو کم داره من یه دیوونم با تو آرومم بودنم به حس تو وابستگی داره چشمم تو چشمات نگات تو نگام وقتی دستاتو میگیرم یعنی میمونم روزای خوبم با تو نزدیکه آخرش دنیای من میشی تو میدونم عشق من آروم نمیشم بی تو من دیوونه میشم دوست دارم هر جا که باشم باشی پیشم عشق من آروم نمیشم بی تو من دیوونه میشم دوست دارم هر جا که باشم باشی پیشم نفسات عشق من بودن تو رو مشهر میده انقدر خوبی انقدر آرومی مثل تو ایشی توی رویا ندیده عشق من هر بار نزدیکت میشم قلب من با دیدن چشما تپش داره غیرعادی بود این که خیلی زود گفتم این دیوونه بد جوری دوست داره عشق من آروم نمیشم بی تو من دیوونه میشم دوست دارم هر جا که باشم باشی پیشم عشق من آروم نمیشم بی تو من دیوونه میشم دوست دارم هر جا که باشم باشی پیشم عشق من آروم نمیشم بی تو من دیوونه میشم دوست دارم هر جا که باشم باشی پیشم عشق من آروم نمیشم بی تو من دیوونه میشم دوست دارم هر جا که باشم باشی پیشم
عشق من آروم نمیشم، بی تو من دیوانه میشم، دوست دارم هر جا که باشم باشی پیشم، عشق من آروم نمیشم، بی تو من دیوانه میشم، دوست دارم هر جا که باشم باشی پیشم.
فرشید بابا سلام، خوبی؟
سلام علیکم.
بچه‌ها خوبه؟
قربون شما.
آقا من یه چیزی تو کلمه خیلی داره اذیتم میکنه. هیچ ربطی هم به موضوع برنامه نداره.
اشکاله.
من میخوام ببینم این نمرود پشه از تو دماغش رفت تو کلهش، بعد این بنده خدا مرد. این موهای دماغش رو با چی میزد؟ آقا ما میزنیم یه رب دیگه در میاد از بغلش رو خم میزنه. سریع جواب بده، من الان خیلی نگرانم. خوابم نمیبره ها. سریع جواب بده.
بله. الان واقعا مشکل جوانای ما الان موی دماغ نمروده. ببین آقا بعد از یک عمر کار حرفه‌ای ببین من تو رو خدا چه سوالایی رو باید جواب بدیم. عزیزم گوش کن قشنگ ببین چی میگم. شما واجبی رو بگی لاین کن، قشنگ اسنیف کن، نه تنها دیگه رخ نمیزنه، میره اونجا نبتره تا فیها خالدونت میشه بلوری، یعنی بعدش هر نفس میزان اکسیژن سه برابره. حله، برو بریم.
قرار محضه رو کی بذاریم؟
البته شما به عنوان یک وکیل باید سعی کنید ما رو آشتی بدین فکر میکنم.
بله، کار وکیل حل و فصل مشکلات. فصل هم که میدونیم یعنی جدایی. جدایی هم همیشه بد نه، مثل جدایی پنبه و آتیش، مثل جدایی عسل و
خربزه.
خربزه.
تقاضای موکل من تفسیر موسع از قانون و اختیارات دادگاه.
خب در خدمت دکتر جلال سعیدی متخصص چی بودی امروز؟ وکیل ها، وکیل ببخشید، در خدمت وکیل وکیل پایه یک دادگستری هستی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلام
عرض میکنم تا آخرش همینجوری باشه. خوب همینجوری
صدا رو حفظ کن. چه خبره؟ چی شده؟ از وکالت میخوای برام بگی؟ رفتی تو کار وکیل وکالت؟
من البته دامپزشکی بیش نیستم، ولی خب حالا یه ذره هم زدیم تو کار حقوقی ها. ولی اصل ماجرا اینه که من یه پیج یا یعنی یه صفحه اینستاگرامی به اصطلاح فالو بگم چی باید بگیم الان پیرو میکنم، پیروی آره. میکنم
پیدا کردید؟
آره، که این صفحه خانم وکیلیه که تمام طرفداران زیادی هم داره و ازش سوالای حقوقی میکنم و ایشون جواب میده سوالا رو. سوالایی که بعد متأسفانه سوالایی که از ایشون میشه و مواردی که مطرح میشه،
ولی سوال و سوالا رو میذاره رو پیجش.
آره، سوالا رو میذاره رو
میذاره و بعد جوابم میده،
جواب حقوقی و جدی میده. حالا متأسفانه بعضیاشو که من خودم میخونم واقعا مغزم میسوزه، درد و اعتیاد میسوزه و خواستم این سوزش رو با
شیر کنی با ما
شنوندگان عزیز. آره، به اشتراک بذارم. مثلا حالا من دو سه تا سوال انتخاب کردم با هم دوره هم بسوزیم
ببینیم چی.
مثلا یکیشون هست که گفته که خانم وکیل من آدم عقده‌ای واقعا نیستم.
آها.
همیشه هم از پسرای زیگیل و سیریش بدم میومده. ولی این ظاهرا یه آقایه یه پسریه.
پسره.
ولی وقتی دوست دخترم بدون هیچ دلیلی منو ول کرد و با یکی دیگه رول زد.
رول
زد من تحقیق کردم یعنی پیچوند. اما پیچوند که ما میگفتیم
جدیده.
جدیده. بچه‌های الان میگن. رول زد و عکس پروفایل گذاشت ظاهرا با اون کیس
با اون
جدیدش.
با اون که رول زده.
در حالی که تو اون ما حداقل 200 تا عکس مشترک ما داشتیم با اون خانم. از خود بی خود شدم، عکساش رو تو کانال‌های تلگرام و چند تا پیج خراب اینستا به عنوان خانم فاسد گذاشتم.
ای.
اون عقده‌ای هم رفته شکایت کرده. ولی میگه به شرطی رضایت بدم، شرطو ببین، شرط اون خانم ببین. رضایت میدم که عکس خودتو تو همون پیجا به عنوان پسر گی بذاری.
ای وا،
نمیدونم چی کار کنم، خیلی نگران آیندمم. بذارم شکایتش رو ادامه بده یا تم بدم به پیشنهادش؟
ایشون سوال فرمودن در پیج ای خانم وکیل. بله. که خواستن نظرشون رو بدونه.
الان تکلیف ایشون چیه به نظر شما؟ به شکایت من... ادامه بده اون خانومه و ایشون بره پای دادگاه و این حرفا، یا بذاره اون عکساش بذاره تو پیجای فلان به عنوان فلان؟
واقعا همینجوری داره میسوزه الان مغزم، نمیدونم.
حالا خانم وکیل اتفاقا جواب داده که این کار اگه شکایتش رو خانم ادامه بده و برید به محکمه، 3 ماه تا 2 سال شما حبس در انتظارتون به خاطر اون کاری
کرده. کاری که عکسشون رو گذاشته.
آره، بنابراین حالا یا راهش اینه که بهشون بگه عکس‌ها رو خانم یعنی خودش بذاره تو اون پیجای معلوم الحال و زود پاک کنه، یا هم که حالا ما وساطت کنیم بگیم خانم مثلا حالا کوتاهی یا جوون بود مثلا از خود بی خود شده به قول خودش. ولی از این به بعد نظرم از خود بی خود بشه تسته بخوره دوستمون، چون به جای باریک برمیخوره.
ادبیات هم خیلی قشنگه.
عالی عالی. یه کلمه هم یاد گرفتیم، رول زدن دیگه، نمیگیم مقام معظم رهبری روحانی رو رول زد.
آها،
نه بیچون.
کلمات جدید.
آره، بذار بریم سراغ یه کیس دیگه همجوری بیشتر بسوزیم. گفته که ایشون هم ظاهرا برای آقایی هستن و گفتن که من و دوست دخترم میخوایم ازدواج کنیم ولی متاسفانه پدرش رضایت نمیده. دلیلش هم اینه که من خودم هم نمیتونم جمع کنم چه برسه به دختر اونو، در حالی که من واقعا آدم ضایعی نیستم. شما خودتون قضاوت کنید. 21 سالمه، ببینید 21 سالش، دانشجوی ادبیات عربه، خانمش هم همکلاسیشه، شغل البته نداره فعلا که به نظر من اصلا مهم نیست.
بله.
چند جا فرم پر کردم، منتظر خبرم.
خب
که ببینم بیاد میتونه بره کار کنه یا نه. ماهی 600 از پدرم میگیرم.
بله.
ولی مطمئنن آینده خوبی دارم. روی 600 فکر کنم
حساب باشه.
و یه پرایدم به نام مادرم
ولی بیشتر دست منه.
این به نظرم خودش شروع خوبیه، چون زمان ما نه به نام مادر کسی پرایدی بود نه دست کسی بود. بعدم این که وضع مالی اونا، یعنی خانومه
از ما بهتره.
خانم بهتره چون دختره مزدا تیری داره.
آها.
حالا ایشون سوالش اینه که حالا ما برای ازدواج شرعی قانونی باید چیکار کنیم؟ بریم دادگاه اجازه بگیریم یا به روحانی تو مسجدی تو امامزاده جایی بریم بگیم کافیه؟
عجب. بعد ایشون جواب چی داد؟
جوابش این بوده که نه، اجازه پدر
برای دختری
که باکر است به شرع اسلامی یعنی باید باشه، اگرم نه باید برن دادگاه مراجعه کنن. و البته ما میدونیم که در ایران سردفترهای عزیزی هستن که با
میکنن با
یه مقداری مایه تیله آره مشکل حل میکنن،
رول میزنن میره،
رول
قانون رو رول میزنن.
دقیقاً قانون رو رول میزنن. به نظرم ولی خیلی پسر صادقی اومد، هرچی که نداشت ولی صداقتو داشت.
صداقتش بود.
600 تومن بابا میگیرم پراید مامانمو دستمو. آینده
مطمئنه که آیندهش خوبه. این خیلی جالب.
آله بریم حالا یه ذره از بچهای خیلی جوون بریم بذارتون یه نسل بالاتر.
بله.
یه خانومی هستن ایشون که سوال کردن، گفتن که من 2 سال پیش از طریق خواستگاری یعنی ازدواج سنتی با آقای عقد کردم. روز خواستگاری بهشون گفتم که یکی از شرطهای من برای ازدواج لامینت و عمل بینی به هزینه شوهرم هست.
این شرط ازدواجش بوده؟
شرط
که...
ازدواج اونجا که میرم مثلا میگن شما به چه رنگی علاقه دارین، شما مثلا غذای مورد علاقتون چیه و اینا.
این گفته عمل بینی میخوام و لامینت.
آقا هم ظاهرم به صورت شفاهی قبول کرده. من اشتباه کردم، ازش امضای مکتوب نگرفت.
الان زده زیرش یارو.
رفتی توی نشستی خیلی لاولی و اینا با هم دارین صحبت میکنین، میگی من میخوام این کارو کنم، بعد طرفم رو حالا گرمه و عاشق و اینا، میگه چشم عزیزم بعد امضا کن. اینو امضا کن سری.
اشتباه کرده ازش امضای مکتوب.
آره الان زده زیرش آقا و ایشون میخوان بدونن که اینا جز نفقه حساب میشه، برم قانونی درخواست کنم. بعد یه نکته دیگه هم گفتن، گفتن البته یه دکتر ارزون پیدا کرده آقا که با 3 تومن دماغ عمل میکنه، ولی من میخوام برم پیش یه دکتر نامبر وان.
آه ایشون یعنی حتی شوهره راضی شده گفته من 3 تومن آره. میدم ولی این گفته اونو من نمیدم.
نه حالا من ببین این اولا که خب حالا اولا نظرم دوستان اگه واقعا اینقدر براشون ماجرا مهمه خب سند بگی یعنی ببرن تو اتاق وقتی اینا رو بخوان صحبت کنن، امضا
بگیرن یعنی.
آره
حالا خانم وکیل چی گفته؟
خانم وکیل گفته ایشون سوالش این بوده که آیا اینا نفقه حساب میشه عمل دماغ و این چیزا. گفته نه، اگر شوهر طبق فقه اسلامی موظفه که هزینه درمان مثلا چیزای جدی رو یعنی مریض شدی مثلا چیزا رو بده، نه اینکه دمال عمل دماغ و این حرفا. ولی من رفتم سر تحقیق کردم اینا هزینه مگه این عمل زیبایی، چون شوهر بنده خدا راضی شد 3 تومن بده. آره. خانم راضی نیست، دیدم خیلی ماجرا جدی.
3 تومن عملا چیزی نیست دیگه فکر می‌کنم.
آره زمان ما خیلی بود.
آره
الان ظاهرا
خیلی بود.
میگم یعنی
دو تا عمل می‌کردن، دو تا دماغ.
ببین الان این ریش و سیبیل و ابروی شما که رو صورتتونه طبق تحقیقات بنده 12 میلیون می‌ارزه. یعنی اگه شما آکبند همه اینا رو نداشتی می‌خواستی بری بکاری تا 12 میلیون تومان باید می‌دادی. یعنی در میومد یه قلم، یه جفت ابرو 4500.
4500 کاشت ابرو.
سیبیل، یه سیبیل خوب در حد 9
مالی
آقا دکتر بوده باهاش رفته رستوران اومده 3 میلیون.
خب این آقایی که 3 تومن داره میگیم سیبیل بدیم سیبیل بکنه.
مشکل دماغ خانوم هست آخه. ریش هم گفتن از 3500 تا 8 میلیون هزینه شه. ببین یعنی من هزینه
میزان پوری
که...
و رنگ و اینا هم بستگی
آره
داره.
الان مثلا شما نمیدونم تو میخندیل چال خنده داری؟
نه ولی بعد میخوام داشته باشم. ببین... چیکار باید بکنم جلال جان؟
3 تا 5 میلیون نه 800 تا 1 میلیون خیلی قیمتی نداره.
خوبه. آقا چال ارزونه.
آره
چال خنده ارزونه، بریم پیش.
از چال مکانیکی ارزون در میاد. خلاصه آقا ما بررسی کردیم دیدیم که الان جلال سعیدی بخواد بره جانی دپ بشه یه 300 میلیون باید خرج کنه. اگر تازه عمل وسط عمل مشکلی پیش نیاد یا مثلا لورل هاردی با هم بیرون نیاد از تو عمل، اینه که ما نمیدونم چه توصیه بکنم به دوستان، خیلی ماجرا پیچیده و همون جوری گفتم مخصوصه. ولی
پروتز چانه من پیدا کردم بچه
ها، اصلا یه کلماتی هست
3 تا 9 میلیون تومان پروتز گونه 3 تا 4 میلیون تومان، ژل گونه 3 تا 4 میلیون تومان، ژل خط لبخند 800,000 تا 1 میلیون. این یعنی چی؟ این ژلو بزنی لبخندت بیشتر میشه؟
خطش
اینجوری اینجا این بغل لبا اینا،
اصلا مگه میشه آدم لبخند بزنه خطش نباشه؟
ژل لب 300,000 تا 5 میلیون. چرا اینقدر تفاوت
چیزه؟ خب دیگه بستگی به کیسش داره، بعضیا یه خط محوی دارن، بعضیا کار بیشتر میبره واسه دکتر. ببین یه کلماتی هست اصلا آدم میگرخه، گفتم بلفاروپراستی برای دو آره پلک،
منم دیدم اصلا بیخیال شدم.
اپیکانتوپلاستی و کانت فیلسوف اونجایی که ما میدونیم این بریتیشا وقتی میخوام بگن نمیتونم میگن آی کانت،
مثلا پروتز مغز کانت مثلا یه چیزی بس
گفتن که اپیکانتوپلاستی به شکل دهی گوشه داخلی چشم خیلی مهمه. من گوشه داخلی خیلی برام مهمه،
گوشه داخلی چشم هم همینطور شکل دهی میده به گوشه خارجی.
به هر حال به نظرم دوستان همین امضا بگیرن، اینجوری نمیشه با این هزینه ها. آقای داماد
بعدم میزنه زیرش دیگه،
میزنه زیرش بعد
هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم.
آره هزینه همو هزینه رو بدین، هزینه وکیل و این حرفا.
خیلی خوب
بله.
سلام خدمت فرشید منافی عزیز،
یه
دستم در کاران ایستگاه پنجشنبه و اینکه میخواستم یه سلام ویژه به سعید جلالی عزیز بکنم، بگم که حواسم بد هست، خیلی بالی و لذت بردم از شعر فتنت، خیلی عالی بود، دمتون گرم.
بله خوب شد تشکر داشتیم،
منظورش من بودم دیگه.
بله سعید جلالی، گفت سعید جلالی.
آقا ما از دوران مهد کودکی مشکل داشتیم، معلم ها هم نمیدونم، سعید جلالی ظاهرا جذابتر از جلال سعیدی
آسونتره.
این رسید تا به اونجا که رسید به سعید جلیلی دیگه، حالا دیگه ما بعد کلی اثبات کنیم که آقا من نه سعید جلالی هم سعید جلیلی هم که حتما نیستم، خیلی با هم فرق داریم و
امیدوارم
مرسی از لطفشون. حالا دفعه بعد ان شاء الله جلال سعیدی بگم من میشه.
بله جلال سعیدی یادتون نره، جلال اسمش بزرگ، از جلال، از هیبت، از بزرگی و اینا میاد دیگه، اینو یادتون باشه دیگه.
سرود ملی هم که پخش شد،
سرود ملی جلال سعیدی هم همین یار خوشمنظره جلال بعد بره رو میز. متشکرم از وکیل پای یک دادگستری آقای سعید جلالی.
مخلصم.
کریار خوشمزه دستمو بگیر با خودت ببر، هی بگر یار خوشمزه نکنه دیگه نگیری خبر، مگه تو دل نداری دل رو دل ما پا میذاری، مگه تو دل نداری دل رو دل ما پا میذاری، هی بگر یار خوشمزه دستمو بگیر با خودت ببر، هی بگر یار خوشمزه نکنه دیگه نگیری خبر، مگه تو دل نداری سس سر به سرم میذاری، مگه تو دل نداری سس سر چه لحظه سب کن دست تو به من بده غم و فراموش کن، یار خوشمزه‌ای چرا از حال من پری بکر یار خوشمزه دستمو بگیر با خودت ببر، پری بکر یار خوشمزه نکنه دیگه نگیری خبر، مگه تو دل نداری دل رو دل ما پا میذاری، مگه تو دل نداری دل رو دل ما پا میذاری، هری بکر یار خوشمزه دستمو بگیر با خودت ببر، هری بکر یار خوشمزه نکنه دیگه نگیری خبر، مگه تو دل نداری سس سر به سرم میذاری، مگه تو دل نداری سس سر به سرم میذاری.
فرشید علیکم. سلام.
سلام علیکم.
خیلی مسافرت اومدیم تایتی، داریم جسابی خوش میگذرونیم و کیف میکنیم، خیلی هم قشنگه. گفتم که یه یادی هم از تو کنم و یه پیغام برات از اینجا بفرستم. قربون تو، هاشم هستم از تایتی.
دوستان جای ما، مرسی از تماس، جای ما هم برونزه کن هاشم جان. ماشاءالله مخاطبا همه مایه دار، همه تایتی برو، همه برونزه، آدم کیف میکنه اصلا. خیلی متشکرم از تماس شما. اما اواخر هفته پیش یه فیلم‌هایی تو فضای مجازی از یکی از خوابگاه‌های دختران دانشگاه اهواز منتشر شد که تو اون آقای نگهبان خوابگاه در خوابگاه رو از داخل قفل کرده بود و نمیذاشت خانم‌های دانشجوی ساکن خوابگاه برن بیرون. حالا چرا نمیذاره برن بیرون؟ چون این خانم‌ها می‌خواستن برن بیرون و ظاهراً یه تجمع اعتراضی به خاطر افتضاح بودن سیستم سرمایش و خنک‌کننده‌های خوابگاه خودشون برگزار کنن. بخشی از حرفای یکی از دانشجوها رو بشنوید.
یه دفعه خودشون ارکان میشه، نمی‌دارن که فقط با یخ داره خنک میشه. تو اتاقای ما فقط انگار باد پنجره.
خلاصه تا بعد از ظهر شب اون روز تجمعات اعتراضی برگزار شد و سر صدای دانشجوهای گرمازده از طریق فضای مجازی و شبکه‌های معاند خارج از کشور مثل خود ما به گوش عموم رسید، تا وقتی که مسئولین بالاخره یکی یکی پیداشون شد و سعی کردن بیان یه جوری مشکل رو حل کنن. یکی از واکنش خیلی علمی که مسئولین دانشگاه به این ماجرا نشون دادن، همطوری که این دوست دانشجومون گفتن، این که یه نیسان یخ آوردن دم دانشگاه مستقر کردن تا عزیزان دانشجو حالا که کولر ندارن حداقل یخ بذارن مثلا اونجایی که میسوزه احتمالاً. بعد که دوباره دانشجو اعتراض کردن، بابا یعنی شما تو خونتون هم شب میخوابید یخ بغل میکنید تا خنک بشید؟ عزیزان یک حرکت بسیار بسیار ددمنیشیانه زدن و یه وانت پنکه آوردن توضیح کردن بین بر بچه های دانشجو.
امشب اومدن پنکه پخش کردن تو خوابگاه. ملت به نظر شما جوابگوی دمایی 57 درجه اهواز پنکه؟
بله، شما میدونید که اصلا دما وقتی بالای 50-57 درجه خصوصا باشه، اصلا چیزی که تنها چیزی که میچسبه پنکه است. شما تو این هوا بلال بگیری جلو پنکه، قشنگ مغز پخ میشه دیگه. اینجا بود که دانشجوهای پرتوقع دانشگاه بازم اینجوری اعتراض کردن. کولر، کولر میخوان. بی‌کفایت، خجالت، خجالت. خلاصه بعدش رئیس دانشگاه اومد گفت من توانایی معجزه کردن ندارم. یکی ندونال فهم میکنه مثلا دانشجو رئیس دانشگاهشون توقع داشتن ایشون مثل پیامبران خلیج و فارس رو مثلا واکنه، یه اتوبان شیش بانده بکشه وسطش که میگه من توانایی معجزه کردن ندارم، یا مثلا چم گرد و غبار هوا رو از بین ببرن. نه، دانشجو فقط می‌خواستن تو خوابگاهشون حتی امکان نپزن دیگه، قربون شکلت. همین اینه که اتفاقا توی همین هفته گذشته آقای صادقی نماینده مجلس هم پاشد رفت اهواز تا از امکانات خوابگاه دانشگاه بازدید کنه. توی سفرش هم از چیزایی که میدید توییت میکرد، مثلا نوشته بودن امروز از خوابگاه حضرت معصومه دانشگاه اهواز بازدید کردم، در یک کلمه وضع را توصیف میکنم، فاجعه. بعدم یه عکس از نمازخونه یکی از این خوابگاه‌ها گذاشته بودن که توش در یه وضعیت شبیه اردوگاه‌های آوارگان جنگی تعداد زیاد دانشجو رو جا نداده بودن، البته چپونده بودن رسماً. یه عکس هم توی پرواز برگشتشون به تهران گذاشته بودن، ظاهراً فرد بغل دستیشون از دماسنج ماشین همسرش در همون لحظه بهشون داده بود. طبق اون عکس دمای اهواز در اون لحظه 61 درجه بالای صفر بوده، یعنی واقعاً وا مصیبت دیگه. خلاصه آقای صادقی در یکی از آخرین توییتاش درباره ماجرای دانشجویان اهوازی نوشته مسئولان فاجعه دانشگاه اهواز: 1. شورای عالی انقلاب فرهنگی، 2. وزارت علوم، 3. مدیریت دانشگاه، 4. استیضاح کنندگان فرجی دانا. فرجی دانا هم که ایاتون باشه قرار بود وزیر علوم بشه که مجلس قبلی بهش رأی نداد و ظاهرا آقای صادقی معتقده که اگه ایشون وزیر بود از این خبرها نبود. به هر حال ما طبق معمول در این جور موارد یه خواهش داریم. از کی؟ از شورای عالی انقلاب فرهنگی؟ نه بابا، چه کاریه؟ از وزارت علوم؟ نه، این اونا که سختشونه بابا. نه، از هوای اهواز ما طبق معمول میخوایم خواهش کنیم. اینقدر گرم نباشه دیگه، همین فقط خواهش میکنیم. هوا جان دیگه کار دیگه دستمون بر نمیاد واقعا دیگه، چیکار کنیم؟ هوا جان تو دلت میاد بچه های مردم اینجوری بپزن تو نماز خونه خوابگاه؟ نمیاد دیگه، یعنی نیاد دیگه. رعایت کن شما، یکم شلش کن عزیز من.
60 درجه آخه الان تو اهواز چیز مایتابه گذاشتن وسط خیابون، نیمرو پختن توش با همین دمای هوا. خب میپزن دیگه، شما رعایت کن اگه مسئولین وقت ندارن. دست شما درد نکنه.
دست مسی بره دید و گریبانش گرفت، مس گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست، گفت مس خیزان سبر افتار و خیزان می روی، گفت جرم را رفتن نیست رو هموار نیست، گفت می باید تا خانه غازی برم، گفت روستا آی غازی نیمه شب بیدار نیست، گفت دیناری بده پنهان خود را بارم، گفت کار شهر کار درهم و دینار نیست، گفت باید حتما از کشکار مرمون باز را، گفت خوشیاری بیار اینجا کسی خوشیار
دوم تیر ماه سال روز تولد خواننده خوب ایرانی سارا نائینیه. سارا زمانی که در ایران بود علی‌رغم توانایی بالایی که به عنوان خواننده داره، به خاطر شرایط ناعادلانه داخل ایران در قبال آواز خوندن خانم‌ها مجبور بود بیشتر به عنوان همخوان فعالیت بکنه و در همین راستا با هنرمندایی مثل علیرضا عصار، محمد اصفهانی و خیلی‌های دیگه هم همکاری کرد و آوازش در این کنسرت‌ها به قدری مورد توجه قرار گرفت که وزارت ارشاد حتی همخونی رو براش ممنوع کرد. اما در نهایت به خاطر تنگ بودن عرصه توی حوزه فعالیتش از ایران خارج شد تا بتونه کارش رو به عنوان خواننده آزادانه تر دنبال بکنه. ترنگ آبدیان توی فیلم مستند به اسم نه یک توهم به سارا و مسائل و مشکلاتی که توی ایران به عنوان یه خواننده زن باهاشون دست و پنجه نرم کرده به خوبی پرداخته. تولد سارا رو بهش تبریک میگیم و یه کار ازش میشنویم به اسم اشارات نظر.
نشود باشه کسی آنچه میان من و توست، تا اشارات نظر نام رسان من و توست، گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن پاسخم گو به نگاهی که زبان من و تو،